أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله پنج از بحث اوقات نوافل مرتبه، مرحوم سید متعرض وقت نماز عشا میشن، فرمودن وقت نافلت عشا و هی البطیره یمتد رو به امتداد وقتها، وقت خود عشا، بل اولا کونها عقیبها من غیر فصل معتدن به، بعد از نماز عشا خونده بشه، نبا فاصله زیاد. فاصله زیاد بین نماز عشا و نافل عشا محقق نشد. و اذا اراد فعل بعض صلوات المبسطه فی بعض اللیالی بعد از عشا جعل الوتر خاتمتها. در این مسئله که مربوط به وقت نافله عشا کیفیت اتیان نافله عشا از نظر وقت مقرر در این نماز باشه، از فرمایش مرحوم سید مطالبی استفاده میشه. یعنی این عبارت مشتمل بر چند مطلب هست. مطلب اول، اصل امتداد داشتن وقت نافله عشا تا آخر وقت هست، تا نصف اللیل هست. اینطور نیست که وقت نافله عشا محدود به زمان خاصی باشد، نه، تا آخر وقت عشا ادامه داره. این مطلب، این اصل مطلب. مطلب دیگه، دومی که از عبارت مرحوم سید استفاده میشه و در این عبارت متعرض اون شدن، اینه که هرچند وقت ادامه داره، ولی احتمال این که هرچند وقت به لحاظ قطعات زمان، مثلا از ساعت 6 که حساب بکنیم تا ساعت مثلا 11، به لحاظ قطعات زمان وقت نافله عشا ادامه داره، ولی ممکنه یک زیدی به این استحباب نافله عشا از ناحیه وقت بخوره، و اون اینی که در این زمان از ساعت 6 تا ساعت 11 اگر میخوایی نافله عشا را بخونی، باید اون وقتی نافله عشا خونده بشه که عقیب خود عشا باشد، بلا فصل معتد به، که به این معنا که اگر ساعت 6 نماز عشا را خوندی، خود نافله عشا با بلا فاصله بعد از این باشد. اگر ساعت بعد 7 خود عشا رو خوندی، نافله عشا رو بعد از اون میتونی بخونی. ساعت 10 هم خود عشا رو خوندی، نافله عشا رو بعد از اون میتونی بخونی. این فصل رعایت شده. ولی اگر ساعت 6 نماز عشا رو خوندی، دیگه نمیتونی ساعت 8 نافله عشا را به عنوان نافله در وقت که ادا باشه بخونی. اونی که بله وقت نافله عشا هست، اینی که در وقت نافله عشا دخالت داره، اینی که عقیب خود عشا باشد، بلا فصل مبتدا به. این مطلب دوم هست که مرحوم سید در این مطلب دوم این تقیید را قبول نکردن، بلکه به نحو اولویت این را بیان فرمودن، نه اینکه لازم باشد که بلا فصل معتد به. ولی این جمله اشاره به اینه که در این مسئله یه خلافی هست. مراد مرحوم سید، اون مختار مرحوم سید اینه که نه، چنین تقلیدی وجود ندارد. این مطلب دوم. مطلب بله سوم اینه که در این که نافله عشا، نافله عشا بعد از نماز عشا خونده شود، آیا این حکم مطلق هست؟ آیا این حکم مطلق هست که بلا فاصله بعد از نماز عشا خونده شود، چه در اون شب غیر از بعد از نماز عشا، غیر از نافله عشا نمازهای دیگه هم مستحب باشد؟ ولو نمازهای دیگه مستحب باشه، ولی نافله عشا را بعد از عشا انسان بخونه، بعد بره سراغ نوافل دیگه که در اون شب مورد داره. آیا بله اینطور هست که وقوع نافله عشا عقیب خود فریضه عشا به نحو مطلق هست، حتی در جایی که در اون شب نوافل دیگه‌ای غیر نافل عشا مورد داشته باشه؟ یا اینکه نه، این چسبوندن نافل عشا به نماز عشا مال جایی هست که نمازهای نافله دیگه در اون مورد موضوعیت نداشته باشه، مورد نداشته باشه. و الا اگر نوافل دیگر مورد داشته باشد، اونی که اولویت دارد اینه که نافله را، این نافله عشا را خاتمه اون نوافل قرار بده، یعنی اون نوافل دیگر بعد از عشا خوانده بشه، نافل عشا و تیره خاتمه اونها قرار بگیر، آخرین نافله در اون شب قرار بگیر. این رو هم مرحوم سید، این مطلب هم از عبارت مرحوم سید استفاده میشه، فرموده اذا اراد فعل بعض صلوات المبذفه فی بعض لیالی بعد از عشا جعدل و تیره خاتمتها. اگر قراره که نوافل خاصه را در بعضی از شب‌ها بخونه، اونها را بین عشا و نافلت العشا قرار بده و نافل عشا را آخر اونها بخونه. این هم مطلب سوم. اما نسبت به مطلب اول که اصل امتداد داشتنه وقت نافله عشا و عدم تقییدش به لحاظ قطعات خاص زمان، که ساعتهای خاص مثلا یک ساعت بعد از اذان، دو ساعت بعد از اذان، سه ساعت بعد از اذان، نسبت به اینها تقیید در کار نیست، بلکه اطلاق هست، امتداد داره وقت نافله عشا به امتداد وقت خود فریضه عشا. در این قسمت بله همونطور که در کلمات مرحوم‌های حکیم هم اومده، در این معروف در کلمات فقها هست، بلکه ادعای اجماع در مسئله شده در بعضی از کتب، از جمله مرحوم علامه در منتهى ادعای بله اجماع کرده، در معتبر مرحوم محقق ادعای اجماع کرده، در حدایق اومده که ظاهر فتاوای اصحاب اینه که مسئله اجماعی در مسئله وجود دارد. دلیلش هم اینه که ما به اون روایاتی که در اون روایات نافله عشا بیان شده به عنوان یکی از نوافل مرتبه ذکر شده، ما به اون روایات که نگاه بکنیم، در اون روایات عنوانی که ذکر شده عنوان مطلق هست، همین مقدار هست که بعد از نماز عشا دو رکعت خونده بشه. این عنوان بعدیت عنوان بعدیت که بعد از نماز عشاء خونده بشه، این عنوان شامل میشه هم نماز نافله عشایی که بعد از عشای ساعت 6 خونده شده، هم شامل میشه نافله عشایی که بعد از عشای ساعت 7 خونده شده، بعد از ساعت 10 خود عشا رو بخواند نافله عشا، بله نافله عشای در اون مورد هم مستاق عنوان بعد العشا هست. بله عنوانی که برای نافلت العشا به عنوان نافله مرتب ذکر شده عنوان بعد العشا هست. روایات مربوط به این بله نافله عشا در باب 13 از ابواب اعداد فرائض جا اومده، در اون باب روایاتی که ذکر شده همین تعبیر بعد العشا اومده در صحیحه. بله در باب 13 که باب اعداد فرائض یومیه و نوافله ها در صحیحه فضیل ابن یسار حدیث بله دوم اون باب در اونجا هست که منها رکعتان بعد الاتمه جالسن تا عدو به رکعت مکان الوتر، همین عنوان که بعد الاتمه رکعتان بعد الاتمه در حدیث سه اون باب که صحیحه فضیل ابن یساره، اون هم تعبیر رکعتان بعد الاتمه هست. در روایت حارث ابن مغیره نصری که به جهت علی ابن حدید در بعضی از کلمات تعبیر به روایت شده با بعضی از مبانی توثیق آب قابل توثیق، در اون عبارت هم اومده و رکعتان بعد العشاء الاخره، عنوان رکعتان بعد العشاء اومده. یا در حدیث بله حدیث 16 همون باب این همین عنوان اومده رکعتان بعد العشاء الاخره یقرا فیه ما مثلا این آیات خاصه را. عنوان بعد العشاء صادق هست به لحاظ تمام قطعات زمان، پس اینطور نیست که در نافله عشاء تغییر به لحاظ زمان خاص وارد شده باشه، برخلاف اونچه که در نافله مغرب در بحث قبلی گفته شده یا در نافله ظهره که مثلا بیان شده بود ظهر تا ذرا، نافله ظهر تا ذرا، نافله عصرم تا ذراعه، در نماز عشا چنین تغییری وجود ندارد. روی این حساب حکم به تغییر در اینجا نشده، کسی هم قائل به تغییر یعنی حکم نشده به صورت فتوا نه به صورت احتیاط، کسی در این قسمت ملتزم به تغییر نشده. ولو در مورد نماز نافله مغرب بحث بودی که آیا قید داره یا قید نداره، ولی اینجا این بحث نشده به خاطر اینکه هیچ یک از وجوهی که در اون بحث قبلی گفته شده هیچ یک از اون وجوه اینجا پیاده نمیشه. حتی اون وجه استبعادی که وجه اخیر بود، وجه ششم بود در مسئله نافله مغرب مطرح شده، این وجه هم اینجا نمیاد با همون توضیحی که در جلسه قبل گفته شده، چون اون کسی که به دلیل از رای استبعاد وارد شده بله در کلام همون مستدل بود که با توجه به این که اون تهدید وقت در جاهای دیگه به خاطر علت ذکر شده، این اون علت مشترکه. در نافله عشا چنین علتی وجود ندارد، چون بعد از نافله عشا یک فریضه دیگه نیست که وقت فضیلتش درگیر بشود با نافله عشا. بعد عشا چون یک فریضه دیگه نیست، روی این حساب هیچ یک از اون وجوه قبلی، نه اون بحث تتوع فی وقت الفریضه، نه بحث نه اون تمسک به علت مشترکه، هیچ کدوم از این وجوه اینجا نمیاد. و این حساب مسئله در این قسمت اصل مسئله که امتداد داشتن به لحاظ قطعات زمان هست مورد اختلاف نیست، فقط یه قسمت جای بحثه که این در عبارت مرحوم سید نیومده ولی ممکنه از عبارت مرحوم سید استفاده بشه، این جز مطالب سلاسل نیست، ولی ممکنه از عبارت مرحوم سید نظریشون فهمیده بشه و اون اینه که اینکه امتداد دارد نافله عشا به نافله عشا امتداد دارد به امتداد خود عشا، آیا به این معنا هست که اون عبارت که بعضی از این عبارات اینجور استفاده کردن که امتداد دارد به امتداد خود عشا، خود عشا آخر وقتش کی بوده؟ نصف اللیل بوده دیگه، در حالت اختیار نصف اللیل بوده، وقت این که نافله عشا هم امتداد داشته باشه یعنی نافله عشا را تا نصف اللیل میتوانید بخوانید، نافله عشا را تا نصف اللیل میتوانید بخوانید، دیگه بعد از نصف اللیل نافله عشا جا نداشته باشه. این از بله گفتم که از ظاهر کلام مرحوم سیه این معنا به دست می آید که خود نافله عشا از نظر زمان اتیان باید جوری باشه که قبل از نصف اللیل تمام شده باشه، و ولی اشکال شده است به این که نه این مطلب اینطور نیست که بتا بله این مطلب اینطور نیست که بگیم که نماز نافله عشا یک چنین تقیدی داره، بلکه مقتضای اطلاق ادله اینه که نافله عشا بعد از نماز عشا مطلوبیت دارد، بعد از عشای واقع در وقت نافله عشا مطلوبیت دارد ولو خود عشا اون دقیقه آخر قبل از نصف اللیل تمام شده باشه، ساعت مثلا 11:30 اگر نصف اللیل باشد، خود عشا اگر ساعت 11:30 تمام شده باشه، نافله عشا، نافله عشایی که الان بعد ساعت 11:30 خونده میشه چسبیده به نماز عشا، این هم اتیان به نافله عشا در وقته. اینطور نیست که اونچه که ظاهر عبارت مرحوم سید اقتضا میکنه که امتدادش به امتداد وقت فریضه باشه، یعنی اینکه همونطور که وقت فریضه فریضه عشا نصف اللیل هست که منتها نصف اللیل هست، نافله عشا هم منتهایش نصف اللیل باشه، نه منتهای نافله عشا، منتهای نافله عشا وقتی است که بعد از عشاء واقع در منتهای وقتش انجام بشه، یعنی بعد از عشایی که تمت عند نصف اللیل. این مطلب جای بحثه. مرحوم محقق عراقی در تعلیقه اوروه فرموده که اینجا اینکه امتداد دارد وقت عبارت مرحوم سید که فرمودن امتداد دارد وقت نافله عشا، وقت نافله عشا امتداد دارد به امتداد خود نافله عشا، یه مرحوم عراقی فرموده نباید این تغییر اینطوری بشه، این تغییر وجهی نداره، فی حاضر تهدید نظرون. عبارت مرحوم سید این بود که هیل و تیره یمتد و بمتداد وقتها، ها تعلیقه مرحوم محقق عراقی اینه که فی حاضر تهدید نظرون کیفه و اطلاق و دلیل و تیره یشمل صورت اتیان عشا آخر وقتها، ها یعنی نماز عشایی که قبل از نماز عشایی که ساعت 11:30 تمام شده، نافله که و در این صورت نافله عشا مشروعیت داره و وقت نافله عشا هنوز باقی هست، چون عنوان روایت بعد العشا هست، نهایتش اینه که بعد العشا در وقت ازش استفاده کنیم، و اون بعد العشا واقع در وقت سر میکنه حتی در جایی که خود نماز عشا در آخر وقت انجام بشه. این قسمتش جای بله جای بحث داره برداشت مرحوم محقق عراقی از عبارت مرحوم سید تهدید، ولی نظر خودشون اینه که نه، این برای این ادامه داره، این طور نیست که تغییر باشه. در مقابل مثل مرحوم های بروجیدی قائل به این شدن که نه، اینجا از مواردی است که بله اینجا از مواردی است که باید حکم بکنیم به این که نافله عشا در اینجا در وقت واقع نشده. نافله عشا در وقت واقع نشده. نافله عشا اون وقتی نافله در وقت ادا حساب می شود که در بعد قبل از نصف الليل تمام بشه. چرا؟ فرمودن که به خاطر این که اون روایاتی که دلالت می کند بر این که خود نماز عشا وقتش ادامه دارد به تا نصف الليل بنابر نظر معروف، یا تا طلوع الفجر بنابر نظر غیر معروف، مستفاده از اون روایات اینه که این نماز عشا با توابش، با متمماتش تا اون وقت ادامه داره، به طوری که متممش هم در اون وقت انجام بشه. و از اون روایات نمیشه استفاده کرد جواز تأخیر نافله عشا را به بعد از نصف الليل، چون این مسئله‌ای که عنوان شده اینه که نماز عشا در آخر وقت خونده بشه تا قبل از نصف الليل، نافله عشا هم بعد از وقت. فرمودن که از این نمیشه استفاده کرد. اگر شرط فریضه عشا را در تغییراتشون، هم در نهایت و تقریر هم در تبیان و صلات، مسئله اومده که اگر شخصی عطا به فریضت العشا فی آخر وقتها فهل یشرع بعدها النافله بحیث تکون اداء ام تسیر قضاء، فرمودن که ممکن لا یبعد که اینطور گفته بشه که مستفاد از نصوصی که دلالت میکنه بر امتداد عشا الانس او اول فرج، یعنی بنابر دو قول هو امتدادها به نافلتها، امتداد به هر دو، هم به اعتبار خودش هم به اعتبار نافله. چرا؟ لانها من متمماتها، نافله از متممات فریضه عشا هست، همونطور که بقیه نوافل در بقیه فرائض از متممات اونها هست. فلا یستفاد از این تأخیر، از این ادله جواز تأخیر به بعد از نصف الليل استفاده نمیشه، چون از حاصل اون ادله اینه که نماز عشا با فروعش، با متمماتش قبل از نصف الليل باید تمام بشه. اینجا که شخص بعد از نصف الليل بخواهد نماز نافله عشا رو بخواند، این خارج از مورد نصوصه. این بر این اساس بله فرمودن که اینجا این نیست. این که با توجه به این توضیح معلوم میشه که در بله در عبارت عروه، در تعلیق عروه، این که مرحوم آقای بروجیدی هم حاشیه نزدن، معلوم میشه که برداشت ایشون از عبارت مرحوم سید هم، برداشت ایشون از عبارت مرحوم سید هم اینه که آخرین وقت ادای نافله عشا، آخرین وقت ادای نافله عشا همون قبل از نصف اللیله، چون عبارت مرحوم سید رو اینجور فهمیده. برداشت ایشون اینه، روی حساب تعلیقه نزدن، موافق با نظر خودشون بوده. در این که مراد مرحوم سید در این عبارت چیه، برداشت هم مرحوم محقق عراقی و هم مرحوم آقای بروجردی در برداشت از کلام مرحوم سید متفقن، منتها از جهت مقدار مرحوم محقق عراقی چون قبول نداره تعلیقه زده مرحوم آقای برودی، چون همونی را که مرحوم سید گفته ظاهر عبارت مرحوم سید همون هم قبول داره، اون حساب تعلیقه به اینجا نداره. ولی اشکالی که در اینجا هست اینه که آیا اصلا عبارت بله مرحوم سید فی حد نفسیهی دلالت بر این جهت دارد یا بله دلالت بر این جهت ندارد؟ ممکنه گفته بشه که نه، این که مرحوم سید فرموده که امتدادش به امتداد وقت نماز عشاء، این عبارت میگیره که بینم از این عبارت استفاده میشه که نماز عشاء به هر مقداری که امتداد داره، خود فریضه عشاء به هر مقداری که امتداد داره، به هم نماز نافله عشاء و وتر هم به طبق او امتداد پیدا میکنه، به امتداد او امتداد پیدا میکنه. مندا امتداد پیدا کردن نافله به اینی که بعد از او واقع بشه. خب اگر خود عشاء امتدادش تا نصف اللیل هست، اینم به اعتبار چسبیدنش به خود عشاء طبعا مقداری از او میفته بعد از لیل. ظاهرا مراد مرحوم سید این باشه، برداشت بله این که از عبارت برداشت این معنا شده که خود مرحوم سید میخواهد بفرماید که وقت نافله عشاء فقط تا نصف اللیل هست، به طوری که نافله بعد از نصف اللیل مصداق ادا نمیشه، این از عبارت استفاده نمیشه. بله برداشت مناسبه با این نیست. شاهدش هم اینه که در کلمات قوم از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر که این مسئله عنوان شده، بله این مسئله عنوان شده، فرمودن که در نافله در خود بیان وقت نافله عشاء در جواهر این تعبیر اومده که این رکعتانی که بله تلفیق جواهر با عبارت شرایع، که رکعتان مسمتان بالوتیره اللتان ذکرنا اناماج سلبیان فلان بله من جلوسه حتما او استحبابا یفعلان بعد صلات العشاء، یفعلان بعد صلات العشاء حتی لو فعلت فی آخر وقتها، حتی اگر نماز عشاء در آخر وقت خودش یعنی قبل از نصف اللیل آورده بشه، این وتیره هم بعد نماز عشاء. بعد بر این اساس با توجه به این که حکم مسئله اینه، فرموده رو این حساب محقق فرموده، محقق مصنف یعنی محقق فرموده که یمتد دو وقت ما به امتداد وقت فریضه. مدعا و مختار را چی گرفت؟ استحباب اتیان به نافله عشاء حتی در جایی که خود عشاء در آخر وقت واقع بشه، این را مدعا گرفت. بر همین اساس گفته محققم که در عبارتش داره که یمتد این نافله به امتداد فریضه، مرادش همینه. پس معلومه که این یعنی برداشت قوم از این بحث اونی که در کلمات فقهای متقدم هم عنوان شده، این عبارت که وتیره یمتد و به امتداد وقتها، این عبارت نمیخواد نحو بکنه بله استحباب ادایی نافله مغر نافله عشاء را، استحباب ادایی او را در جایی که عشاء فی آخر الوقت اتیام بشه، این عبارت نمیخواد اون رو خارج بکنه، بگه نه نافله عشاء اداییش فقط در صورتی است که قبل از نصف اللیل واقع بشه، نه این عبارت اونجا رو هم میگیره. از جهت فهم از عبارت، این عبارت مرحوم سید به حسب ظاهرش اینه که امتداد پیدا میکنه حتی در این صورت. منتها آیا این اطلاق صحیح هست، یعنی میشه ملتزم به اطلاق بشید، یا اینکه این اطلاق صحیح نیست. و بله، بیان مرحوم محقق عراقی این بود که روایات از این جهت اطلاق داره، چون عنوان بعد العشاء سر میکنه، بعد العشاء نهایتش اینه که مقید هست به بعد العشاء فی الوقت. یک کلمه فی الوقت را به عشاء اضافه کنیم، بعد العشاء ادایی. روایات میگوید وتیره رکعتا نیست که بعد از عشاء ادایی واقع میشه. این عنوان رکعتان بعد العشاء ادایی شامل این فرض هم میشود، اطلاق شامل این فرض میشه. بیان مرحوم محقق عراقی اینه. میمونه اون نکته ای که مانع شده که مرحومای بروجردی تمسک به اطلاق بکنه، و اون نکته اینه که فرمودن که از روایات استفاده میشه که این نافله عشا مثل بقیه نوافل فرائض از متممات او هست. و وقتی از متممات او باشه، اون دلیلی که دلالت می کند بر این که نماز عشا ینتهی وقتش تا نصف اللیل، اون معنای اون دلیل اینه که نماز عشا با متمماتش تا نصف اللیل ادامه پیدا می کنه. خب این لا یستق الا این که شما نافله عشا را قبل از نصف اللیل بخونید، و الا نافله عشا بعد از لیل، بعد از نصف اللیل که مصداق اونی. این بیان مرحومای بروجردی در رفعیت از اطلاق اینه. اشکال و مناقشه در این قسمت اینه که این بله ولو نافله از متممات هم باشه، بر اساس اون که در روایات هم در روایات دیگه هم بیان شده که نافله را قرار دادن خداوند متعال برای این که جبران بکنه اون نقص در فریضه را، تتمیم بکنه اون مقدار نقص در فریضه که به خاطر عدم حضور قلب اون نقص پیدا میکنه فریضه، ولو این که این وضع این خصوصیت در نوافل وجود داره از جمله نافله عشا، ولی اون دلیلی که دلالت کرده بر این که و آخرین زمانی که عشا میتوان خونده بشه همون نصف اللیل هست، خسف اللیل، اون دلیل ناظر به خود فریضه هست، به ذات فریضه هست، نه فریضه با متمماتش. این که بگیم این عنوان بعد نماز عشا ینتهی، وقت نماز عشا ینتهی به نصف اللیل، منتهای وقت نماز عشا نصف اللیل، یعنی نماز عشای با متممات با فروعاتش، این وشی نداره، ولی متمم بودنش مورد قبوله. ولی اون دلیل دال بر وقت تحدید وقت در فریضه، از اون دلیل نمیشه استفاده کرد فریضه و متمماتش. غایت ما استفاده از اون دلیل خود همون وقت فریضه هست. روی حساب این فرمایش بله نتیجه بس در این قسمت که مربوط به همون مطلب اول بود این میشه که امتداد دارد وقت نافله عشا به امتداد خود عشا، به نحوی که حتی اگر عشا در آخر وقت خونده بشه، نافله بعد نصف اللیل هم بله صلات نافله ادایی حساب می شود نه قضایی.
حالا نماز عشا
شما با قاعده مدرک درست کنه باز هم می گیره حساب میشه. اون که در وقت باشه دیگه، نماز عشا نهایت این که ادایی دیگه، اگه مدرک بگه نماز ادایی نهایتش این میشه دیگه.
حالا کسی نماز عشا رو تا طلوع فجر وقتشو باقی بذاره، همون وقت هم فقط یه رکعت رو باز درک میکنه،
حالا اون در نصف اللیل که درسته، ولی نه در نصف اللیل درسته، ولی اینکه این ادامه داشته باشه حتی بعد نصف اللیل، اگه گفتیم که منتهای نماز طلوع فجر هست، منتهای نماز عشا طلوع فجر، آیا این قسمت هم اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ این جای بحث هست. این قسمت از بحث در کلام مرحومای خویی هم عنوان شده، فرموده که از روایات استفاده میشه که نماز عشا در حقیقت قبل از بیتوته انجام میشه، قبل مقصود از بیتوته هم نوم چون هست، در روایاتم اومده که من یؤمنو بالله و یوم الاخر فلا یبیتن الا به بطرن، یا که مقصود همون بطیره هست، با توجه به این که نوم متعارف قبل از نصف اللیل هست، از این دلیل استفاده میشه که دیگه بعد از نصف اللیل ادامه نداره، یعنی تا طلوع فجر اینطور نیست. اون یه وجه، اون مسئله دیگه یه. ولی بنابر این که منتها طلوع منتها نصف اللیل باشه که کلماتم ناظر به همین قسمت هستن، در این در به لحاظ این مطلب، این که ما بگیم چسبیده به نصف اللیل، این را بله، نه اگر نافل خود فریضه بله به نصف اللیل تمام شده باشه و نماز نافله بچسبه به فریضه‌ای که قبل از نصف اللیل تمام شده، این مشمول استحباب ادایی نیست، در این قسمتش این محل برای اشکال بوده. روی حساب بله بر اساس این توضیحی که داده شده که عبارت خود مرحوم سیه با توجه به همون تعبیراتی که در جواهر و امثال جواهر هست، از عبارت مرحوم سید استفاده می شود ادا بودن نافله در این فرد. با توجه به این که عبارت مرحوم سید دلالت بر این داره، بخواهیم بله بررسی بکنیم تعلیق زدن مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای بوجودی را در اینجا، به این نتیجه می رسیم که تعلیق مرحوم عراقی جا ندار، چون خود مرحوم عبارت مرحوم سید هم اینجا رو میگیره. مرحوم آقای بروجردی باید تعلیقه میزد، چون عبارت سید موافق با مختار ایشون نیست، باید تعلیقه میزد، نه اینکه مرحوم عراقی تعلیقه بزنه. این تعلیقه زدن مرحوم عراقی و تعلیقه نزدن مرحوم آقای بروجردی به خاطر اینه که این دو بزرگوار مشترکاً برداشتشون از عبارت مرحوم سید اینه که مختار مرحوم سید ادا نبودن نافله در این فرضه، و این برداشت چون صحیح نیست، روی حساب جا داشت که مرحوم آقای بروجردی تعلیقه بزنه و مرحوم آقای محقق عراقی تعلیقه نزن. این مربوط به مطلب اول. مطلب دوم در این بحث، در این مسئله این بود که بله آیا نافله عشا که در طول زمان بعد از عشای مثلا از ساعت 6 تا ساعت 11 قابل اتیان هست، استحباب ادایی این مقید هست به عدم فصل از نماز عشا، بله، یا اینکه نه مقید به عدم فصل، به طوری که لا یجوز اتیان به نافله عشای ادایی در جایی که خود عشا را ساعت 6 خونده، ساعت 8 بخواهد نافله عشا را بخونه، یا ساعت 8 خود عشا را خونده ساعت 10 بخواهد نافله عشا را بخونه، به طوری که این موارد مصداق نافله عشای ادایی نباشد، یا اینکه نه چنین تغییری در کار نیست، از ساعت 6 که از ساعت 6 از اول وقت تا آخر وقت در هر زمانی که عشا تحقق پیدا کرد، بعد از عشا میتواند نافله عشا رو بخواند، چه بینهما فصل باشه چه بیناما فصل نباشه، چه عشا ساعت 6 خونده بشه چه ساعت 8 چه ساعت 10. خب در این قسمت مرحوم صاحب جواهر نقل کرده است، یعنی فرموده است که قد یقال، یا در اینجا قد یقال به این که در نافله عشا ولو از نظر قطعات زمان حد خاصی وجود نداره، ولی بعدیت عرفیه معتبره. بین خود عشا و نماز عشا نباید فاصله بشه. و برای این قول که اعتبار بعدیت باشه وجوهی بله ذکر فرموده. فرموده بچش اینه که لعنه المنصاق بل و المعهود. بچه اول اینه که منصاق از این عبارت که در روایات اومده که نافله عشا بعد العشا هست، نافله بله رکعتان مستحب بعد الاتمه واقع میشه، دو رکعت بعد الاتمه. این عنوان بعد الاتمه بعد الاشا منصاف و متواتر از این اینه که بعد بلافصل باشه، فاصله زیاد نباشه. و الا اگر بله به الا اگر فاصله زیاد باشه مثل دو ساعت، این عنوان بعد اینجا را شامل نمیشه. بعضی ها هم در تایید این وجه اینجور فرمودن در کلمات مرحوم داماد دارن هست که این که در بعضی از موارد تعبیر به قبل در روایات اومده، در بعضی از اینا تعبیر قبلیت مثلا اومده که در نماز ظهر و اینها مثلا نافله ظهر قبل از ظهره، نافله عصر قبل از عصره. از این طرف در عشا گفته شده به این که بعد از عشا هست، در قسمت قبل اونجایی که با چند ساعت فاصله بخواهد بخونه این عنوان قبل اونجا رو شامل نمیشه. بعد هم به قرینه مقابل همون مقدار دلالت داره که باید نزدیک به او باشه، واقع بشه بر او، ولی نه به فصل نه به فصل زیاد، فصل معتدم به نباید بین هما واقع بشه. این برای یک وجه. وجه دوم اینه که گفتم بله معهود در اتیان نافله عشا اینه که بین نافله عشا و بین خود عشا فاصله نمی انداختن.